پایگاه موسل رو بزنه. البته ماموریتمون پایگاه موسل و کرکوک بود که صبح همه رو نوشتم برای پایگاه موسل. من یادمه که وقتی اومدم اول مهر بود، کاپشن تنم بود و سردم بود. میگفتم که چقدر سرد شده، دیرو اینقدر سرد نبود. حالا با ترس جنگ بود، یعنی ترس تو تنم افتاده بود و سردم شده بود. اومدیم بریف شدیم و یه گروه چهار فرمانده بودیم تو اون 48 و اومدیم وقتی سوار هواپیما شدیم دیگه تمام ترسه یادمون رفت، دیگه درگیر کار شدیم و رفتیم و 48 فروند هواپیما به فاصله چند ثانیه پشت سر هم بلند شدیم و رفتیم و هنوزم شب بود، یعنی تاریک بود. بلند شدیم رفتیم سمت عراق و یه دره‌ای بود در شمال عراق، مرز عراق و ترکیه، از اون دره وارد شدیم و رفتیم و پایگاه موسل رو زدیم. یعنی ساعت 6 صبح ما رو پایگاه بودیم و بمباران کردیم. خیلی جالبه که این پایگاه تقریبا یک ماهی، تقریبا خود کمتر، عملیاتش اصلا انقدر بدجوری زده بودیم که دیگه عملیاتی نبود. یکی از این عقبه‌های دشمن همین بود. ظهرش به ما ماموریت میدن که بریم کرکوکو بزنیم. روی باند که بودیم، حالا میخوام از پدافند خدمتون بگم، 6 فروند هواپیمای عراقی حمله میکنن پایگاه تبریز.
بله.
یه فروندشون دوستان ما که داشتن میرفتن، یکیشون شهید بربری بود، این تو مسیر میبینن 6 فروند داره میاد، اینا هم داشتن میرفتن کرکوک، این یه موشک داشتن میفته دنبال اینا، یه دونشونو میزنه، 5 تا میان سمت پایگاه و ما داشتیم رو خود باند آماده میشدیم که تیک آف بکنیم. من هواپیمام یه موشک داشت و 4 تا بمب داشتیم، 4 فرمانده بودیم، یعنی تقریبا 16 تا بمب داشتیم. یه دونه موشک که من داشتم، اونم احتیاطاً گذاشته بودم که اگه درگیر شدیم من درگیر بشم، باقی هم برن عملیات انجام بدن. رو خود باند که بودیم، این شهید بربری گفتش که برج میگا حمله کردن، آماده باش داشته باشی. ما خدا رحمت کنه شهید ظریف خادم شماره 1 ما بود، منم شماره 3 بودم، رول کردیم 4 فرونده رو خود باندی که عراقی داشتن، یعنی جای برگشت نداشتیم، یعنی با میسادیم یا ما رو میسادن یا با رول میکردیم و تیک آف میکردیم که رول کردیم. رسیدیم یه انترسکشن داره، یعنی یه تقاطع داره باند تبریز که باند 30 و 05 ما که رسیم اون انترسکشن، این عراقی رسید بالا سر من و بمبشو ول کرد، یعنی من رو باند بودم، بمبشو ول کرد که به ما بخوره، چون تو حرکت بودیم درست پشت سر من خورد و من بلند شدم و پیچیدم سمت اونو، با همین موشکی داشتم اونو زدمش، همون که میخواست منو بزنه ما زدیمشو. از این 6 فروند هواپیما 5 تاشو زدیم، 2 تاشو هوا به هوا زدیم، 3 تاشو پدافند زد و واقعا اونجا یک دنیایی بود، یک معرکه بود که از زمین و زمان موشک بود و گلوله بود و خدا ما رو نجات داد این وسط که به ما پدافند خودمون ما رو نزنه، یعنی عراقی ها رو زد. و این هم یه خاطره جالب بود از شروع جنگ. ما بعد از اون روز پایگاه اربیل رو کشف کردیم و هواپیماشون رو زدیم، فرداش هم رفتیم کرکوک رو زدیم و پشت سر هم پایگاه تبریز عملیات خودش رو در منطقه کردستان و منطقه میانی عراق انجام میداد و نیروی هوایی ما تقریبا، من فکر میکنم تو اون 3 روز اول 900 سورتی پرواز کردیم. 900 سورتی برای اون وقت با کم بود قطعات یه کار بسیار معجزه‌آساییه که نذاشت این سرعت ماشین جنگی عراق، یعنی سرعتش خوابو کمش کرد تا اینا حرکتشون رو سریعتر انجام ندن. یه جاهای عراق شاید با تانک 60 کیلومتر در ساعت هم حرکت میکرد به دلیل اینکه ما اونقدر نیرو نداشتیم و این نیرو هوایی بود که عقبش رو بست. و من یادمه که تو پایگاه دسفول که بودیم، پایگاه دسفول زیر آتش توپخانه عراق بود، یعنی از قصدشون بود که بزنن و این نیرو هوایی وایساد اونجا، اون پایگاه عملا با تخلیه میشد.
بله.
ولی وایسادن و جلو کار رو
گرفتن. چون ما فرصتمون کم هست، در حد 4 دقیقه الان بیشتر فرصت نداریم. ما صحبت‌های در واقع امیر فراوان رو هم بشنویم، جنبندی و صحبت‌های پایانیشون رو. بعد اون وقت
کاش وقت بیشتری که... میذاشتید یا برنامه بیشتر، چون جنگ مقوله جنگ یه مقوله نیست که شما با یک ساعت بخواید
حتما. ما برای مشق شیدایی
اصلا جوون ما که قراره که این چیزا رو بشنوه و تحلیل بکنه خیلی شما مقطعی مثلا با یه
برنامه مشق
شیدایی،
نه برنامه مشق شیدایی هفتگی داره تقدیم مخاطبان رادیو گفتگو میشه و ما هر هفته
مشتری رادیو گفتگو هست
و ما هر هفته تقریبا یک بحثی از دفاع مقدس رو مطرح می‌کنیم. حتما این بحث آغاز جنگ و مسائل از این دست هم در برنامه‌های بعدی حتما دوباره مجدد مطرح میشه و دمش ان شاءالله گفتگو می‌کنیم. امیر فرامون، من جنبندی شما رو داشته باشیم و صحبت‌های پایانی شما و بحث در واقع نکاتی که شما در مورد پدافند دارید رو در حد 2 دقیقه.
صحبت‌های شیرین خلبان عزیزمون رو جمع امیر هوشالو میشنیدیم و لذت میبرد. خاطرات ایشون در مورد شروع جنگ گفتن، منم اجازه بدیم بگم که روز اول جنگ همه به جایی که خونهشون برن بدونی که اعلام بشه دیگه، این رسانه ها به این گستردگی نبود، به جایی که ارتشی ها برن خونهشون همه شب اومدن پادگان ها به پای قبضه های جنگ افزارشون، یعنی شامل پدافند هوایی، نیروی هوایی سایر بخش های ارتش. ما اون رو سهمیه، عرض کردم سهمیه بچه های پدافند در دانشکده افسری بودیم، ساعت 9 شب تقریبا 90% دانشجو اومده بودن. فرمانده رو توی محبته دیدیم، بهش گفتیم که قربان چه خبر؟ گفت جنگ شده. گفتم خب اینه که ما شنیدیم، ولی تکلیف چیست؟ گفت خب شما دانشجو هستین، در ادبیات نظامی دنیا دانشجو وظیفه جنگ نداره، این صحبت روز اول جنگه، حالا بعدها دانش آموزم داره کاری نداریم، ولی اون روز اینجوری بود. گفتیم اگر ما داوطلب باشیم چی؟ همونطور که رفتیم کردستان اینجا هم داوطلبیم. گفت باید اعلام کنه. بچه ها رو تو این تاریکی شب جمع کردیم، ببینین همین اتفاق در پدافند هوایی و نیروی هوایی هم اتفاق بوده. در دل شب خلبان های جوان ما، فنی های جوان ما، چون عمدتاً اون روز نیروی هوایی جوان بود، اون روز پدافند هوایی هم اکثرا جوان بودن، اینا رو جمع کردن و همینطور که فرمایش کردن تاریکی روی موسل بودن و تاریکی بچه های دانشکده افسری، همینطور که پدافندی ها تو تاریکی شب پای موشک هاشون بودن، پای راداراشون بودن. 140 فروندی که به این سادگی نیست، پدافند هوایی هم نقش عمده عظیمی در تنظیم این عملیات داره. اونجا دانشجوی دانشکده افسری وقتی بهشون میگن گفتیم که حاضرین، پاسخ اصلا یک چیز عجیبی است، از کی به اینا گفت؟ یه همه بگن لبیک یا حسین، حد میگفتن، تکبیر میگفتن، شعار میدادن، یه چیزی میگفتن، آره نه میگفتن، ولی گفتن لبیک یا حسین، اصلا از نهاد اینا برخواست و اینا کسانی بودن که حرکت کردن، اومدن و در خوزستان حماسه آفریدن.
بله امیر فرمان، اجازه میدیم خاطره ای که در واقع امیر اوشال بین برنامه به ما گفتن و شما هم خیلی لذت بردید رو از زبان خودشون در حد یکی دقیقه بشنویمون؟
من یه نکته عرض کنم در خدمتشون. ببینید شما اگر اول جنگ نقش نیروی هوایی و هوا نیروز و پدافند هوایی رو مد نظر قرار بدین، سال 67 هم این داستان تکرار شد دیگه. سال 67 که دیگه جنگ برای همه شفاف بود دیگه. بله. همه پای کار بودن. سال 67 دوباره عملیات های گسترده نیروی زمینی و نیروی هوای عراق به کجا رسید؟ دوباره ناجی محور غرب، اون موقع اگر ناجی همه جا نیروی هوایی و پدافند هوایی و هوا نیروز بود، روزای آخر جنگ بود. عملیات مرساد، مجددن هوا نیروز، پدافند هوایی به عنوان حلقه وصل و نیگانهای ما در اون ور خط. ما 22 نفر از جوانهای ما توسط منافقین در اون ور خط اسلام آباد، بچه های ما توسط اونا اعدام میشن. بلد. تیر مستقیم بهشون میزنن، دست هاشونو میبندن میزنن و اینور قهرمانان ما در سوباشی. ببینید اول آخر جنگ با هم وصل کنید، ببینید همون نقشه که روز اول جنگ نیروی هوای پدافند هوای همانی روز داشتن، آخر جنگ هم به همیشه.
درست. درود بر شما، متشکرم امیر اوشان. ما خاطره شما رو در حدی یکی دو دقیقه آره اون رو بشنویم، چون خیلی هم به ما خوش اومد هم به در واقع امیر فراوان، و واقعا حق پدافند هوایی است اون خاطره از زبان شما نقل
بشه. من 119 ام مفقود الاثر بودم روز 24 شهریور که ما آزاد شدیم. ما 26 مرداد آزاد نشدیم، یک ماه بعدش آزاد شدیم. 120 اسیر بودیم، من در مقابل 200 اسیر عراقی
خلبان.
نه حالا عرض میکنم این اسیر اسیر خاص بودن، مثلا یکیش مرحوم ابو ترابی بود، یا مثلا فصل معاونای وزیر نفت اون وقت بودن، یا مثلا فرماندهان سپاه بودن. اینا رو گذاشتن روز آخر تو تبادل کنم با اسیرای ویژه عراقی که جا به جا بشیم. ما 50 تا خلبان بودیم، یعنی ارتش عراق 50 تا خلبان ایرانی اسیر داشت و ارتش ایران 80 تا خلبان عراقی اسیر داشت، که این 80 تا خلبان مثلا 10-15 تاشو هوا به هوا زده بودن، شاید هم کمتر، و 60-70 تاشو از پدافند زده بود و بیشترش هم تمام ولفجر 8 و عملیات فاق زده بودن. و ایران عملا اونجا 30 تا خلبان اضافه داد، یعنی باید اگه تک حساب میکردن باید 50 تا خلبان میداد، 50 تا میگرفت. ایران 80 تا داد، گفت 30 تاش هم خیرش رو ببینی ببر، حالش رو ببر. و عملا ایران اونجا از قدرت پدافندش داشت استفاده میکرد توی این تبادل. و اسرایی هم که گرفت فرماندهان ارتش عراق که تقریبا 80 تا هم اضافه اونجا داشت که داد، و
که اینا رو در واقع به همت پدافند و به در واقع توان
کلش اون خلبان ها به همت پدافند، ولی باقیشون که اصلی شدن خب رزمنده، ولی فرماندهان ارتش عراق بودن که تقریبا 200 تا میشدن جمعاً، و ما تقریبا 120 بودیم که 80 تا ایران اضافه داد که ارزشمند بودن. تو هر جای دنیا بود برای هر کدومش محاسبه میکردن. اینا خاطر مال اون وقت.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما و عذرخواهی میکنم از اینکه با وجود اینکه برای ما در واقع 120 دقیقه هست، ولی باز فرصت و زمان خیلی کمه برای اینکه در مورد دفاع مقدس و در واقع حماسه آفرین های اون دوران صحبت بشه. ان شاء الله در برنامه‌های آینده مشق شهدایی حتما بخش دیگری از دفاع مقدس رو در واقع مطرح کنیم و دمش صحبت بکنیم. خیلی متشکرم. متشکرم و ممنونم از شنوندگان خوب و عزیز. ممنونم که شنونده برنامه مشق شهدایی بودید. من حامد یامپور افتخار اجرای این برنامه رو داشتم و از طرف خودم و محمد جواد طالبی تهیه کننده و سردبیر برنامه از شما ممنون و سپاسگزارم. یا علی مدد، خداحافظ.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی. با برنامه های رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، سامانه پیام کوتاه 30135 و تلفن 2786-1035 در اختیار شماست. با ما همراه باشید با ادامه برنامه های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود.
حدیث شهادت، حدیث دل و دلدار است. یک قصه نیست، روایت عشق است. این عجب که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. بیان روایت عشق در قاب تصاویر مانده به یادگار.
بابا نمیخواد عکس بشه دردمون.
۹۰۳ ۹۱۳ ۴۷ ۴۴، نشانی ارسال تصاویر سالهای شور و شوق و جبهه و حماسه و ثبت آن در رادیو نمای رادیو گفتگوست. ۴۰ فصل عاشقی در ۴۰مین سالگرد روزهای خون و حماسه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
حالا دنیا از این کابوس مثل وحشت کنار تو به بیداری رسیده. ببین هر کس که آزادی رو میخواد صدای بودن ما رو شنیده. حالا دنیا از این کابوس وحشت کنار تو به بیداری رسیده. گریز دشمنانو گذشتن سالهای قربت و درد رسیدی با به پای هم به جایی که دنیا حتی فکرشم نمی کرد. رویایی رسیدیم که یه عمری واسش دلامونو زدیم به دریا. زمین گنجینه فردای ما شد برای فتح اوج آسمون ها، برای فتح اوج آسمون ها. هنوزم با منی ایران خوبم، هنوزم اسم تو طلای داره، همیشه پرچم مقدس تو برای هم صدایی سایه ساره. ببین هر کس که آزادی رو میخواد صدای بودن ما رو شنیده. حالا دنیا از این کابوس وحشت کنار تو به بیداری رسیده. ببین هر کس که آزادی رو میخواد صدای بودن ما رو شنیده. حالا دنیا از این کابوس وحشت کنار تو به بیداری رسیده.
در حالات مختلف جنگ امام به اقتضای اون حالت موضع گیری میکرد و اون نکته اصلی رو بیان میکرد. یک وقت مثلا فرض کنید یک قضیه پیش آمده بود در صحنه در میدان که مردم روحیشون از دست داده بودن، باعث روحیه پیدا میکردن، امام سعی میکرد روحیه بده به مردم، دشمن رو تحقیر کنه. یک دزدی آمده یک سنگی انداخته و فرار کرده، این معناش این است که رزمندگان ما که رفتن جبهه دارن دشمن فراری رو تعقیب میکنن، روحیه دادن به ملت. یک وقت لازم بود که از غرور رزمندگان جلوگیری بشه. فرض بفرمایید رزمندگان با حدود یک ماه تلاش کشنده و فوق‌العاده توانسته بودن خرمشهر رو فتح کنن. خب این خیلی دستاورد عجیب و بزرگی بود که خرمشهر رو رزمندگان ما توانستن ارتش و سپاه و بسیج باز پس بگیرن از دشمن. خب این ممکن بود غرور ایجاد کنه. اینجا در اینکه این غرور به وجود نیاد که غرور ضربش بسیار زیاده در همه افرادی که دست اندر کار در هر نقطه‌ای هستن، امام فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد. خرمشهر رو خدا آزاد کرد، مطلب رو مستند به اراده الهی و قدرت الهی میکنه. ما وسیله هستیم، این اینجا لازمه. یک وقت فرض بفرمایید رزمندگان دچار یه مشکلی شدند، احتیاج به تفقد دارند، احتیاج به دلگرمی دارند، امام تفقد میکرد از اونها، دست و بازوی رزمندگان رو میبوسن. این یعنی مراقب، همه مثل یک پدر مهربان و مثل یک مدیر قوی و آگاه مسلط بر عرصه، هر وقتی که هرچه لازم بود از این بزرگوار صادر می شد. و این باید در تحقیقات ما، در کارهایی که انجام می گیره، حتما نقش امام روشن بشه.
روایت ناتمام. بی خیال تمام فکرها و خیالها، بی خیال ترس، بی خیال نمیتونمها، بی خیال ریا که لیلی با من است. اولین بار خنده و گریه تو امان رو تجربه کردن در سینمای دفاع امام مقدس حدود سال 1374 به تماشای لیلی با من است نشستیم و شاید مقدس بودن دفاعمون رو بهتر فهمیدیم وقتی پا به پای صادق لیلی با من است ترسیدیم اما دفاع کردیم.
مگه جلوتر نمیری؟
جلوتر که دیگه باید دستور حمله بیاد چلنی؟
یعنی چی؟
اون طرف خاکیز دشمن.
دشمن؟ مگه شما قرار نبود برگردیم عقب؟
نه، کی گفته ما برمیگردیم عقب؟
بابا من از شما پرسیدم این سربازا کجا دارن میرن؟ شما گفتی دارن میرن عقب، میرن ترمیم بشن، میرن استراحت. مگه نگفتی؟
کمال تبریزی خوب میدونست داره چی کار میکنه، چی میسازه، میدونست ترس چیه، میدونست اونهایی که رفتن میترسیدند، عاشق بودند، رویا داشتند، آرزوهای بلند و شیرین رو گذاشتند و رفتند. اما رفتند و شاید هیچ وقت بر نگشتند تا به آرزوهاشون برسن. رفتند تا لیلی ها در امان بمونن، تا مجنون بودنشون رو ثابت کنن.
چه کاریه؟ چه بلاییه که داری سرم بیاری؟ چرا اینقدر من این طرف و طرف میکشی؟
یا علی خوی، صبور باش.
سب تا که؟ طاقت تا که؟ چرا کسی نمیفهمه؟ چرا حالیتون نیست؟ آخه با چه زبونی بگم؟ من باید برگردم عقب. دستم انداختی؟ آره، من مسخرم، من بدبختم، ذلیلم.
قصه لیلی با من از قصه ساده ترس بود و ریا، اما ختم به خیر شد، ختم به شجاعت و صداقت صادق قصه شد.
دعا بفرمایید خداوند ما رو هم هدایت کنه.
اختیار دارید، من یه همچین لیاقتی رو ندارم. حالا که اینجور شد بذارین یه خبر خوش بهتون بدم. من تصمیم گرفتم از این بعد تو هر سفری که به جبهه میرین همراهتون بیام.
بله، جدی میگین؟ هر سفری همراه هم؟
البته سعی کردم یه چیزی بهتون بگم که جان
جا که خوردم.
مادر سال بعضی های دیگه اما با بغض دست لیلی ها رو محکم گرفتند و قسم خوردن که نترسند.